بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اسماء معاملات بود. جهت اول محل نزاع بود. جهت دوم بحث ما راجع به این بود که در همون جهت اول بودیم. جهت اول محل نزاع بود. گفتیم که مراد از صحت و فساد عقلایی مراده در معاملات، نه صحت و فساد شرعی. بعد کلام مشهور رو ذکر کردیم، گفتیم تعلیقهایی داریم. ما حاصل تعلیقه اول این بود که اونچه که در اذهان علماء ما هست که ما عقلا به ما هم عقلا داریم، که اینها فارغ از خصوصیت زمان و مکان و جغرافیا و مذهب و آداب و سنن، ما چنین چیزی را داریم. گفتیم ظاهرا ما عقلایی به این معنایی که علما قائلن نداریم، و اگرم داشته باشیم قابل اثبات نیست. عقلا در نظر علما ما عبارت از مجموعه انسان‌ها منهای همه خصوصیت‌ها به ما هم عقلا هستند. اما وقتی ما در فقه در اصول تعبیر به عقلا می‌کنیم، عبارت از این سیره ایره که در عرفی از اعراف این سیره ثابت باشه و سایر اعراف هم در تعامل با این سیره، این سیره محترم در تعامل با این عرف، این سیره رو محترم بشمارن. بله؟ ببینید در حسن قبح و غلایی که اینها قائل بودن، یعنی معتقد بودن که همه انسان ها حسن قبح و غلایی دارن. ما در بحث حسن قبح گفتیم حسن قبح یک بخشی هستش که مربوط به یک عرفیه. مثلا در یک عرفی اگر مثلا یک شخصی حجاب نداشته باشه رفت کارش قبیحه، اما گاهی وقتا یک تعمیمی درش هست. اما این که در همه اعراف باشه اینم ثابت نیست. مثلا قبح کذب، قبح غیبت، بله، اونا آراء محموده را که میگفتن مرادشون این بود که در همه عقلا به ما هم عقلا بود، مرادشون این بود. منتها ما این نحوه را نه اثبات داریم، ما اصلا واقعا هم نمیدونیم که در همه عرفها دروغ گفتن قبیحه یا قبیح نیست، غیبت کردن قبیحه یا قبیح نیست و امثال این، یا به قول شما مثال خیلی خوبش خیانت در امانته. در همه عرفها در همه زمانها و مکانها احتمال قبیح همین طور شد باشه. اما اینکه واقعا این را جز این که ما وجدان میکنیم و فرض اینه که ما ارتکازاتمون از کجا در یک عرف خاص رو شده، یعنی ماها دائما انسانهای مؤدبی هستیم به آداب یک عرف خاص، روی برهان یا استقرار نمیتونیم بیاییم، باید به وجدانمون مراجعه کنیم. در عرف ما خیانت قبیحه، اما ما مؤدب هستیم، مؤدب یک عرف خاص هستیم. آیا همه انسان‌های مؤدبی شده این خصوصیت هست یا نیست؟ احتمالاً همینطوره، اما مطمئن نیستیم. پس ما هر وقت میگیم عقلا عبارتن از یک عرفی که یک سیره‌ای داشته باشه و این سیره عرف از ناحیه سایر اعراف، اعراف معاصر با این سیره در تعامل با این عرف، این سیره محترم شمرده میشه، میشه عقلایی. لذا گفتیم که اگر در عرف مجوس نکاح با محارم صحیحه، میگیم عقد مجوسی با محرم صحیح هن عند العقلا. اگر در عرف نصارا یا در عرف یهود اگر نکاح با محارم باطله، میگیم عقد نکاح نصرانی با محارم خودش باطلون عند العقلا. بله، اینو تقریبش میکنیم. این تو بحث سیره انشاءالله حدودش رو که مشخص میکنیم، یعنی ما سیره رو به همین معنا میگیم و امروز هم یه اشاره خواهم کرد. این ماحصل امر اول. امر دوم یا تعلیقه دوم، خب حالا که ما صحت و فساد رو معنا کردیم، صحت و فساد و عقلایی، معیار دائما عرفه. اگر یک کشور یا یک دولتی باشه، معیار قانون یک کشوره. وقتی میگیم بیع صحیح، یعنی بیعی که در یک عرف صحیح باشه، یا در یک کشور دیگه معیار قانونه، یعنی بیعی که قانونا صحیحه. بیع فاسد، ازدواج صحیح، ازدواج فاسد. و این عرف ها گاهی حتی خیلی کوچک هم میشه. مثلا فرض کنید یه آقای هست که تقلید کرده از یک مرجعی که فتوا داده مثلا فلان جور نکاح صحیحه، نکاح معاطاتی صحیحه. اگر این مرد طبق فتوای مرجع خودش با یک خانومی نکاح معاطاتی انجام داد، ما هم میگیم صحیحه، عقلا هم میگن صحیحه. این ما این خودش رو یک عرف شکل میده، یعنی مقلدین یک مرجع در دائره شریعت، این خودش بشه تشکل دهنده یک عرفه. بله، این که عرف کجا شکل میگیره، کجا شکل میگیره، این به اصطلاح مقداری مشکله. یعنی اینطور، این همون معناهایی است که گفتم نامتعینه. معنای نامتعین گاهی وقتا افراد نامتعینش کمن، گاهی وقتا افراد نامتعینش زیادن. عرف از معانی است که نامتعینه و حد نامتعینش هم زیاده. مثلا فرض کنید اگر یه حزبی مثلا، یه محصلین یک مؤسسهی مثلا با هم یک توافقی بکنن، این عرف شکل نمیده. و حال این که مقلدین یک مرجع یک عرف شکل میده. لذا ما ها از کسانی هستیم که هر کسی اگر طبق فتوای مرجعش معامله انجام بده که اون معامله در نزد اون مرجع صحیحه، چه نکاح باشه، چه بیع باشه، چه اجاره باشه، کم هم نیستش. یعنی فقها فکر نکنیم فقط اختلافشون توی عبادات، در اجاره هم زیاده. اینشالله در مباحث اجاره اینقدر فروعی میرسیم که چیه؟ که کمتر فرعیست که در وقتی که وارد فروع اجاره میشیم که فقها با هم اتفاق داشته باشن. یک قول پای ثابتش بطلانه، یک پای ثابتش هم صحت، اون پای متحرکش هم تفصیله. خب ما از کسانی هستیم که اگر کسی یه اجاره ای، یه بیعی، یک صلحی، رهنی انجام داد که در نزد فقیه درسته، مثلا همین رهنم که گفتیم که امروز زیاد رایجه، اجاره میکنن به شرط قرض. مثلا میگه این خانه رو به این مبلغ اجاره میدم به شرط این که 10 میلیون به من قرض بدین. خب بعضی از فقها فتوا دادن که این اجاره باطله، بعضی ها گفتن صحیحه، بعضی از فقها هم گفتن فتوا ندادن، نه فتوا به بطنان دادن، نه فتوا به صحت دادن، توقف کردن در مقام افتا. خب ما ها از کسانی هستیم که قائلیم اگر کسی یک عقدی رو درست انجام داد که طبق مرجع صحیحه، ما باش معامله صحیح میکنیم. اگر همون عقد دومی انجام داد که طبق فتوای مرجعش چیه؟ باطله. با همون معامله چیه؟ اجاره معامله باطل میکنیم. یعنی یک اجاره به یک شکل، یک شکل اجاره سام، یک شکل بیعه، یک شکل ازدواجه، منتها دو نفر انجام دادن، یکی تابع فتوای مرجعش صحیحه، یکی هم گفته فتوای مرجعش باطل اما اهمیتی نداره، حالا بذار عقد باطل باشه، مهم نیست. ما هر کدوم رو معامله خودش انجام میدیم. این هم امر دوم. امر سوم، این دقت کنید، این عناوینی که معاملاتی در آیات و روایت آمده، خب این مسلمه که به معنای عرفیش حمل میشه. خدمت شما عرض کنم این تعمیم در صحت و فساد نسبیت رو نشون داد که این صحت و فساد نسبی هم هستش. ناظر به نسبیتش بوده. دقت کردید که اینطور نیست که مطلق باشه، یک عقد واحد از دو نفر صادر میشه، در یک مورد معامله صحت باش میکنیم و در یک مورد معامله بطلان باش میکنیم. امر سوم اینه که خب همونطور که مشهور فرمودن، این عناوینی که در کتاب سنت، عناوین معاملاتی، اسماء معاملاتی که در کتاب سنت وارد شده، بر معنای عرفیش حمل میشه. تا اینجاش محل نزاعی نیست. اگر مثلا ما گفتیم معنای این الفاظ صحیحی شدیم، خب معنای عرفیش میشه صحیحی. اگر اعمی شدیم، معنای عرفی میشه چی؟ اعمی. اما یه نکته که خیلی مهمه، خوب اینو دقت کنید، ما فرض کنیم که اعمی شدیم، ما فرض کنیم اعمی شدیم، منتها در آیات و روایت وقتی میاد همه فقها حملش میکنن بر چی؟ بر صحت. حملش میکنن بر صحت. مثلا در آیه شریفه میگه اوفو بالعقود، در آیه شریفه میگه تجارتن انتراز، در آیه شریفه میگه احل الله البیع، بیع و عقد و تجارت سه تا عنوان معاملی هست. اینو دقت کنید. خب یا ما صحیحی میشیم یا اعمی میشیم. اگر صحیحی شدیم، معنای اوفو بالعقود چی میشه؟ یعنی عقد صحیح. اگر ما اعمی شدیم، معنای عقد چیه؟ عقد اعمی معناش اعمی میشه. اما اونایی که اعمی شدن، خوب دقت کنید، اونهایی که اعمی شدن در همه این موارد میگن مراد صحیحه. یعنی اونایی که اعمی نشدن نمیگن، آیه میگه وفا کنید به عقد عرفی ولو عقد فاسد باشه. اونا میگن چیه؟ وفا کنید به عقد، عقدی که اندل اقلا چیه؟ صحیحه. ولو معنای عقد چیه؟ اعمه. اما میگن مراد شعار وقتی میگه تجارتن انتراز، درست تجارت معناش اعمه، اما مراد شعاره در آیه چیه؟ تجارت صحیحه. احل الله البیع ولو معنای بیع اعمه، ولیکن مراد از بیع چیه؟ صحیحه عند العقلاء. این رو همه میگن. در اینجا یک سوالی مطرح میشه، خب پس این نزاع بین صحیح و اعمی بیفایده میشه. چرا بیفایده میشه؟ چون اگر صحیحی شدی میشه احل الله البیع صحیح عند العقلاء، اگر اعمی شدیم مراد خداوند چیه؟ احل الله البیع صحیح عند العقلاء. پس این نزاع فایدهش چیه؟ که ما صحیحی بشیم یا اعمی. شما در آیات و روایات جایی رو پیدا نمی کنی که مراد از خداوند یا مراد امام اعم باشه. مثلا از صلح جائز بین المسلمین، یا مثلا فرض کنید من که حول ایاما، خداوند امر کرده به نکاح، کسی نگفته مراد خداوند در این آیه اعم از نکاح فاسد و باطل عند العقلاء. معلومه که مراد نکاح صحیحه. بله مراد جدی، مراد استعمالی. بله در جوابش میگیم. این رو خدمت شما عرض کنم که پس در آیات شریفه ولو مراد جدی، ولو معنا اعمه، اما مراد جدی چیه؟ فرد صحیحه. پس این فایده این نزاع کجاست که ما بگیم مثلا برای مثال اعم است و یا صحیح، چون بناشون صحیح و اعم عند العقلاء مراد باشه. اونهایی هم که اعم می شدن گفتن هر وقت این عنوان آمد مراد جدی از این عنوان صحیح فقط. بله؟ نه دیگه، در نمیدونم، یعنی این اشکال که میاد فقط فرقش در اونجا اینه که در اونجا دیگه صحت و بطلان و عرفی نداری، اینجا داری. چون اونجا معنا نداره که مثلا باطل شرعی، اما اینجا معنا داره. اینجا چون میگیم اگر صحیحی بگه، اگر صحیحی بگه، این صحیحی بشی اوفو بالعقود عقد فاسد رو نمیگیره. اگر عمی بشیم میدونیم که مراد جدی عقد فاسد میگیره. شما اونم درسته، یعنی به مراد جدیش میشه چی؟ صلات صحیح اندشاره میشه، اونم درسته. برای این در اونجا هم به همین عبارت میاد. این دقت کنید، این نه این فائده ای داره. اون فائده چیه؟ خوب دقت کنید، مراد جدی که میگیم این عنوان در کتاب و سنت رو این بهش عنوان نمیده. یعنی این نگفته اوفو. خیلی فرق است بین این که شاره بگه اوفو بالعقد صحیح یا این که مراد جدی چی باشه. مراد جدی خدمت شما عرض کنم العقد صحیح باشه. چرا؟ چون در مراد جدی، عنایت کنید، در مراد جدی به اون عنوان مأخوذ در خطاب عنوان نمیده. به عنوان مأخوذ در خطاب هیچ وقت عنوان نمیده. واقع صحت مراده. لذا دقت کنید، اگر گفتیم اوفو بالعقود، اگر صحیحی شدیم، اگر صحیحی شدیم چی میشه؟ اگر ما صحیحی شدیم، مثلا میگیم شک کردیم که آیا اندل اقلا تنجز در عقد معتبر یا معتبر نیست، دیگه با اوفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم. ما دیگه با اوفو بالعقود نمیتوانیم تمسک کنیم. چرا با اوفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم؟ چون به جهت اینکه در ما نحنفی اوفو بالعقود عنوانا نمیدونیم اصلا شامل عقد غیر منجز میشه یا نمیشه. اما اگر شاره فهمیدیم که این عقد صحیح اندل اقلا مرادشه، دقت کردیم این عقد صحیح اندل اقلا مرادشه، شک کردیم که آیا اندل اقلا تنجز معتبر یا معتبر نیست، اگر عمی شدیم این عقد غیر منجز قطعا اوفو بالعقود او رو میگیره. دقت کردیم؟ قطعا اوفو بالعقود او رو میگیره، چون عمی شدیم دیگه. فرض اینه که عقد معلق و غیر منجز را عنوان عقد شاملش میشه. وقت ما از این اطلاق، از این اطلاق در خطاب استفاده میکنیم، چون واقع صحت مراده. از اطلاق در خطاب استفاده میکنیم که حتی عقد غیر منجز هم چیه؟ واجب الوفاست. چون عنوانا گرفت اوره، اوفو بالعقود گرفت. فقط مراد جدی عقد صحیح اندل اقلا هستش، درست؟ نه، منجز در مقابل معلقه، منجز در مقابل معلقه. یه دفعه میگم بعتو هادل کتاب انجا زیدون، این میشه معلق. شک کردیم که آیا عقد معلق اندل اقلا صحیحه یا صحیح نیست، این رو نمیدونیم. بطلانش معلوم نیست ها، بطلان این عقد معلوم نیست. احتمال صحت داریم، احتمال بطلان هم داریم. خب وقتی که میگه اوفو بالعقود، از اطلاق خطاب استفاده میکنیم که چیه؟ چون فرض کنیم که ما عمی شدیم دیگه، یعنی عقد معلق قطعا عقده. از اطلاق خطاب استفاده میکنیم که شارع تنجس پیشش معتبر نیست. چون وقتی میگیم صحیح باشه، عنوان صحیح مراد نیست، واقع صحت اونی که چیه صحیح شمرده، نه این که عنوان نمیده به خطا، واقع صحت مراده. مثلا در اوفو بالعقود ما میتونیم به این خطاب تمسک کنیم، اما میتونیم به این اطلاق تمسک کنیم یا نه، این رو درش اشکال کردن. فقط اینه که میخواستم بگم تمسک کنیم، مرادم این نبود که این تمسک درسته، مرادم این بود که فرق است با صحیح و چی؟ اعم. اگر صحیح شدیم خود خطاب عنوان پیدا میکنه، اما اگر اعمی شدیم ولو مراد جدی صحیح باشه، خطاب عنواندار نمیشه، خطاب به همون عنوان خودش عامش باقی میمونه. به عبارت روشن‌تر، ما در مرتبه استعمال و مراد استعمالی از عموم و اطلاق استفاده میکنیم برای کشف چی؟ مراد جدی. بله؟ در این مورد اگر از موارد تمسک به اطلاق باشه، میگیم که مثلا تعلیق تنجیز شرط نیست، تنجز شرط نیست، نه شرعن شرط نیست، چون از اطلاق او به شرعی رسیدی، ولی صحت عرفی کشف نمیشه. از این فقط میفهمیم، از این میفهمیم که اند شارع صحیحه، اما اند در عرفم صحیح نه، نمیفهمیم دیگه. صحت اندل اوغلا به این معنا که اونی که بطلانش واضحه او فقط خارج میشه در واقع، چون دلیل لبیه دیگه، چون قرینه که ذکر نشده از صحیح، فقط میفهمیم که عقود باطله رو دیگه نمیگیره. بنابر قول به صحیح این عقد رو نمیگیره، اما بنابر قول به اعم عقد باطل رو فقط نمیگیره. خب اون اگه معنا نامتعین باشه نسبت به یک فرد، اون از محل بحث میره بحث دیگری. آره کلا نه دیگه، اون دائر مدار اینه که ما عقد رو چطور معنا کنیم، که افراد نامتعین فی الواقع داخل بشن یا داخل نشن. بخشش از این جهته، ما مثلا اگر در اوفو بالعقود باشیم میگیم اون افراد نامتعین رو میگیره. خدمت شما عرض کنم که این تعلیق تعلیقه توضیحی بود، نه این که رد کلام مشهور باشه. این که ما گفتیم به صحت و بطلان اندل و اغلا، وقت این شک پیدا میشه که خب کسانی که اعم می شدن حالا که اغلایی شدیم، همیشه در روایت میگن مراد صحیح اندل و اغلا هست. این جهت تعلیقه توضیحی بود. این هم خدمت شما عرض کنم که نکته سوم یا امر سوم و بالاخره امر چهارم. امر چهارم این نکته خیلی مهمیه که به مناسبت ذکر کردم. مشهور امضایی هستن در باب معاملات. بر چه اساس؟ بر همون اساسی که خودشون تقسیم کردن، هر معامله ای رو تقسیم کردن به شرعی و عرفی. همه عناوین معاملات را، حتی عناوین غیر از عقد و ایقار هم تقسیم میکنن. مثلا میگن بیع شرعی، بیع عرفی، حق شرعی، حق عرفی، ملک شرعی، ملک عرفی. با اینکه ملک حالا از چیه؟ از عقود و ایقاعات نیست، حق از عقود و ایقاعات، سلطنت شرعیه، سلطنت عرفیه. این را همه جا این تقسیم را تسری دادن طبق همون ذهنیتی که داشته. و فقه هم و فقیه هم دائما دنبال چیه؟ شرعی است. یعنی فقیه فقط و فقط دنبال اینه که بیع شرعی رو درست کنه. بیع شرعی شرایطش چیه؟ اجزایش کدومه؟ حق شرعی کجاست؟ از کجا نیست؟ ملک شرعی شرایطش چیه؟ در کجا ملک شرعی است و در کجا ملک عرفی است؟ و اگر هم تقسیم رو کردن، اصلا فقها دنبال ملک عرفی نیستن، فقط و فقط دنبال شرعی هستن. عرفی رو هم خیلی بحث کردن. چرا بحث کردن؟ یه ضابطه ای درست کردن، گفتن آقا تو این معاملات هر کجا که عرفی باشه و شارع اون امر عرفی رو با شرایطی که میگن رد نکنه، این عدم رد اشاره از یک امر عرفی ظهور داره در چی؟ در امضا. پس بنابراین اون امر علاوه بر این که عرفیه، شرعی هم میشه. مثلا اگر حیازت اندل اقلا و اندل ارتی مملکه. شارع از مملکیت حیازت رد نکنه. این عدم رد ظهور در چی داره؟ در امضا داره. پس الحیازتو مملکتون عرفن و مملکتون شرعن. عرفره به زمینه عدم رد همیشه این رو دلیل قرار میدادن بر چی؟ بر امضا. حالا چطور یک عرف به اضافه عدم رد امضا رو میرسونه؟ بیانهای مختلفی داشتن که گفته شده. نه، عدم رد کاشف باید باشه حتما. یعنی اینا هیچ کسی عدم رد نشده، در فقها ها همه امضایی هم. یعنی ملک، ملک شرعی داریم، هر عنوانه، هر عنوان شما معاملی، نه معامله، عنوان معاملی مثل سلطنت، مثل ولایت، مثل حق، مثل ملک و امثال ذالک، حق الفسق، خیار، خیار شرعی داریم و خیار عرفی. هیچ چیزی رو شما در باب معاملات به وسیع کلمه پیدا نمی کنید الا اینکه یک شرعی داریم و یک عرفی. و فقها دائما دنبال چی هم؟ شرعیش هم. حتی چی؟ حتی صحت و فساد. ما یک صحت شرعیه داریم، یک صحت عرفیه. آیا فلان نحوه بی صحیح یا فاسده؟ یعنی اندشار صحیح یا فاسده؟ دائما دنبال باطل شرعی هم، صحیح شرعی هم. از اول معاملات، یعنی از عبادات که خارج بشین تا آخر. منتها فقها چون روایات زیاد نداریم در شرعی کردن این امور، طرق مختلف، راه‌های مختلف و زحمات زیادی رو کشیدن. مثلا آیا حق التعلیف شرعی است یا شرعی نیست؟ حق مفروغ عنه که حق عقلایی. می‌بینین آقا چقدر بیان‌های مختلف، هر بیانی که شما به فکر شما نرسه یک فقیه اون بیان قبلا گفته، تمام بیانات مختلف رو گفتن برای اینکه این حق رو چیه؟ شرعی کنن. مثلا آقا بیع ازمانی، مثلا سرقفلی، مثلا بیعانه، اینا همه چیزی بوده که پدیدهای نسبتا جدیدیه. بیع ازمانی، بله، اغلا اینی؟ فتیقی همه اغلا انجام میده، سرقفلی معامله میکنه، نه اغلایی. این از همون زمانی که سرقفلی درست شده شروع کردن اینه چطوری شرعیش کنن. آیا عقدون شرعی یا عقدون عرفی؟ عرفی بودنش مسلمه. بیع ازمانی اینه چطور میشه شرعیش کرد؟ دقت کردیم به طرق مختلف بیاناتی هست. حق التعلیف مثلا اینه چطور میشه شرعیش کرد؟ آیا فرض کنیم که مثلا این حقوق رانندگی، مثلا شما وقتی به یک نقطه میرسید حق تقدم با طرف دیگره، خب این حق تقدم این حق شرعی است یا حق عرفی است؟ اگر حق شرعی بود خب شما شرعا حرام بر اون مقدم بشید. اگر حق عرفی باشه نه، الان مقدم شدی شدی، نهایتش تو این دنیا جریمه تو میکنه اگر گیر افتادین، اگر که گیر نیفتادین که هیچ. این رو همه جا حتی تا اینجای رسیده که این نوبت، مثلا شما میرین تو صف نونوایی، تو صف مثلا همین صفایی که به اصطلاح متعارف، صف بلیت مثلا، صفایی که هست، خب اونی که مقدمه بر ما، یعنی قبل از ما ایستاده، او حق تقدم داره نسبت به ما. فقها ها راجع به این چقدر بحث کردن که این حق تقدمش چیکار کنن که شرعی بشه. این حق عرفی که هست، یعنی اون کسی که قبل از شما وارد نونوایی شده اون حق تقدم داره بر شما. اما این اگه حق شرعی است یا حق فقط عرفی است؟ اگر گفتیم حق عرفیه، فقها میگن اگه تونستی او رو بزن عقب، خود برو جلو وایس. اما اگه حق شرعی ندیگه، چون دیگه اون طرف حسابت خداوند متعاله، اون روز قیامت تنبیهت میکنه اگر رفتی جلو تر از اون مثلا نون گرفتی. لذا اینه که در همه باب معاملات این رفقا اینه گفته. اسماء عبادات اسماء نه معنام داشته باشه، بحث در اون نیست. بحث در اینه که حق که امر اعتباری، ملک امر اعتباری، معتبرش یا شارع یا عقلان دیگه. آخه اونجا معنا داره، اینجا در معاملات. آره، یعنی کسی نگفتی ما معنای شرعی داریم. لذا این رفقه ها بحث کردن. این بحثش انشاءالله موکوله به بحثای معاملاتیه. ما ها از کسانی هستیم که در معاملات از صدر تا ذیل گفتیم یک مورد هم نیاز به امضا نداره. نه اینکه از عدم امضا کشف میکنیم ها، یعنی یک مورد هم ما امضا شارع رو نیاز نداریم. مثلا همین که بیعی حقی عرفی و عقلایی شد کافیه. مثلا برای مثال میگم، اگر من اندل عقلا مالک این دیوانم، اندل عقلا، شارع گفته آقا تصرف در ملک دیگری چیه؟ در ملک دیگری بدون رضایت حرامه. ملک رو که معنا نکرده شارع، که معنا خاصی نگفته که ما یکون و مالکن اندی، گفته من یکون و مالکن. مالک به مفهوم و عرفیش چیه؟ اونی که اندل عقلا مالکه. خب این تصرف در این میشه ملک حرام. این حرمتش باید دست شارعه. شارع گفته تصرف در ملک دیگری بدون رضایت حرامه. شارع گفته آقا ظلم حرامه. شارع برای ظلم که معنا نکرده که. ظلم معنای عرفیش عبارت از سلب حقی که برای شخص اندل عقلا ثابته. اندل عقلا به همون معنایی که گفتیم، به همون معنایی که گفتیم. شارع گفته اگه ظلم کردی حرامه. من اگر رفتم تو نونوایی سفر رعایت نکردن نسبت به اون کس میشه ظلم. فرض اینه که در شریعت مقدس ظلم حرامه. لذا ما ها از کسانی هستیم که در بحث معاملات اشتباه نشه، من صدر الازه گفتیم اصلا احتیاج به امضا هیچ مورد، نه اینکه عدم امضا کشف رد کشف بکنیم، از عدم رد کشف امضا بکنیم. فقط گفتیم چی آقا؟ احتیاج به امضا ندیم. اما اگه شارع جایی رد کرد، مثلا شارع گفت تمومش کنم ببخشید، شارع گفت آقا بیع ربوی باطله، تا نگفت باطله، خوب دقت کنید، و در عرف مسلمین بیع ربوی باطل نشد، دیگه عقلایی نیست. یعنی رد اشاره فقط اثر تکوینی و واقعی داره. اگر شارع از بیع ربوی رد کرد، اندل عقلا دیگه چیه؟ اندل عقلا بیع ربوی مسلمان باطل. اندل عقلا، بله اونو گفتیم باید عرف بپذیره حتما. این عرف، این در عرف مسلمین، در عرف مسلمین به تجسد پیدا می‌کنه، در عرف مسلمین یا در عرف مؤمنین. این دیگه احتیاج نداره. اگر شارع گفت آقا من، خوب دقت کنید، شارع گفت بر من حق تقدم تو نونوایی رو قبول ندارم، و تا گفت اندل مسلمین این حق برای سابق لحاظ نشه. اندل عقلا هم چیه؟ دیگه حق عقلایی ثابت نیست. شارع اگر گفت من سبق، کسی که در نانوایی سبقت گرفت، من برش حق قائل نیستم، و اندل مسلمین هم به تبع شارع چیه؟ این حق رو برای سابق ندیدن. سلب تقدم او دیگه سلب حق عقلایی نیست دیگه. یعنی همیشه رد اشاره اثر تکوینی داره، وارده، یعنی موضوع رو عوض میکنه. لذا ما ها امضایی نیستیم. فقط و فقط گفتیم اگر شارع رد کرد، مثلا شارع گفته برای مثال، اگر یک، فرض کنید آقا یک مردی اجنبی با یک زن اجنبی عقد اجاره ای منعقد کنند برای یک عمل خلافی، این عقد اجاره چون نه به این بنک شارع رد کرده، این عقد اجاره اندل مسلمین باطله، اند جمیع العقلا این عقد، یعنی اندل عقلا این عقد باطله. اینطور نیستش که اگر یک زن یهودی یا نصرانی با یک مرد اجنبی عقد اجاره منعقد بکنه، اگر در عرف یهود و در عرف نزارا این عقد صحیح باشه، اندل عقلا صحیحه. اما اگر یک زن مسلمان و یک مرد مسلمان عقد اجاره‌ای با هم، زن و مرد مسلمان اجنبی عقد اجاره‌ای با هم منعقد کنن، این عقد اجاره چیه؟ اندل اغلا هم باطله. لذا یکی از آثار این بحث مهم بوده که ما در تمام معاملات ولو فی مورد واحد امضایی نشدیم، اصلا بودیم هیچ جا امضا ما نمیخواد. ما فقط در یک باب، اونم مربوط به معاملات نمیشه، در بحث حجیت فقط امضایی هستیم. یعنی اگر امری اندل اغلا حجت باشه، اگر اون امر حجت اندل اغلا رو بخوایم تسری بدیم به دائره شریعت، در دائره شریعت امضا اشاره رو پشت این حجت میخواییم. اگر بخوایم مثلا خبر صغه اندل اغلا حجت باشه و بخواهیم در دائره شریعت به خبر صغه اعتماد کنیم و عمل کنیم و حجت باشه، احتیاج به امضا اشاره رو داریم. فقط حجیت و اونم تسریش به در دائره شریعت احتیاج به امضا داره. در بله؟ این عرف جدید نیست. یعنی این گفتیم که در همه موالی عرفیه دائره حجج موالی مشروط به امضای مولا است. به همین معنا، یعنی اگر در عرفی حجت باشه و شارع و مولا هم اون حجت رو در دائره شریعت امضا کنه، این بقیه جاست. منتها اگر شارع امضا نکنه، دقت کنید، اندل اغلا هم در دائره اون شریعت حجت نیست. این هم تعلیق چهارم. خدمت شما عرض کنم این روایاتش و آیاتش گفتیم. این ظالمه در مفهوم عرفیش؟ خیلی دیگه اخلاقی نشیم ما، یه خورده ای چهارشنبه این بر علیه ما میاد، بر علیه ایشا به جهت درس اخلاقش میگیم. خدمت شما عرض کنم که پس این رو دقت فرمودیم، ما در معاملات کلن امضایی نیستیم. ما پس بنابراین فقط و فقط عرفی و اغلایی، اگر عقدی اندل اغلایی صحیح بود به همون معنایی که گفتیم، نه به اون معنایی که اونها گفتن، اگر صحیح بود تمام احکام شرعی یعنی تکالیف شرعی برش مترتبه. اون ما قبول نکردیم، یعنی گفتیم اگر این خورده، چون دیگه بحثش خورده این بحث گفتم ها، نه که اگر شاره یه چیزی گفت، این که یه چیزی گفت مسلمین یا از جهت عدم مبالات یا چون به خاطر اختلاف علمی با من معتقدم که شاره گفته به ربوی باطل، قرض ربوی باطله، من تا چیه مسلمین گفتن نه شاره نگفته باطله، ما هم آثار صحت برش بار میکنیم. فرض اینه که در عرف مسلمین قرض ربوی چیه؟ صحیحه. فرض اینه، ما هم بار میکنیم. هازا تمام الکلام. اینا مباحثی بود، یه مقدار حاشیه رفتیم اما بحث بیفایده‌ای نبود. انشاءالله جلسه آینده که روز دوشنبه است وارد میشیم فلجهت ثانیه المسما فی اسماء المعاملات. الحمدلله رب العالمین.